سپاسگزارم از همراهی شما.
سلامت باشید.
خانم ندا براتی، کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و مشاور و مدرس سواد مالی.
ممنونم از شما، از وقتی که به من دادید.
خواهش می‌کنم. ممنون از لطف شما. امروز با هم یاد گرفتیم که خرید فقط یک کار روزمره نیست، بلکه نشون دهنده رفتار مالی من و شماست. این که چطور تصمیم میگیریم، چه چیزی رو انتخاب میکنیم و چرا، همش بخشی از سواد مالی من و شماست. اگه بتونیم بین نیاز و خواسته هامون تفاوت قائل بشیم، اگه قبل از خرید فکر کنیم و هدفی رو دنبال کنیم، میتونیم با آرامش بیشتری زندگی کنیم و آگندمون رو هم هوشمندانه تر بسازیم. از شما شنوندگان خوب چورکی تشکر میکنم که تا این لحظه همراه ما بودید. یادتون نره هر خرجی یه تصمیم مالیه و هر تصمیم مالی میتونه قدمی باشه به سمت آینده بهتر. تا برنامه بعد با حساب و کتاب، تفکر و آگاهی همراه باشید. برنامه شد که به پایان رسید. با ادامه برنامه شبکه رادیویی تهران در کنار شما هستیم. همراه ما باشید.
صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. رادیو تهران، صدای شما.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی، با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
دوستان عزیز، 11:02:35 است و اینجا شبکه رادیویی تهران. دیروز 13 مهر ماه با عنوان روز نیروی انتظامی نامگذاری شد و همینک هم در هفته نیروی انتظامی هستیم که این هفته رو گرامی می‌داریم و تبریک میگم به همه عزیزان انتظامیمون در کشور. از سال 1378 با درخواست نیروی انتظامی و تصویب مقام معظم رهبری، فرماندهی کل قوا، زمان برگزاری هفته نیروی انتظامی از تیر ماه به مهر ماه منتقل شد. قبلا 27 تیر ماه به مناسبت سالروز تصویب قانون ادغام نیروی انتظامی به نام روز نیروی انتظامی و سپس هفته آخر تیر ماه به نام هفته نیروی انتظامی نامگذاری شده بود و این روز و هفته مراسم‌های ویژه‌ای رو براش در نظر می‌گرفتن برای بزرگداشت این نهاد انتظامی کشور. ولی بعد از بررسی‌ها و جمع‌بندی نظرها و دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مختلف، مقرر شد هفته نیروی انتظامی در مهر ماه برگزار بشه که این هفته رو بار دیگر تبریک می‌گم به همه عزیزانمون در انتظامی کشور.
تمام قله‌ها آزاد، میان سفره‌ها لبخند، امید از چشم‌ها پیدا، چه رنگ روشنی دارد شکوه زندگی اینجا. نیروی انتظامی همیشه آماده است، در کار او سبب شهید و آزاده است. پلیس اقتصادی دانا و هوشیار است، در عرصه جهانی پیروز کامران است. سیر کسب هر مالی به دست او شده روشن، نخواهد داد یک ارزن به سوداگر در این میهن. برای شادی مردم، برای عزت ایران شده سرمایه ملی حلال و پاک. چون ما رو نیروی انتظامی همیشه آماده است، در کار او سبب شهید و آزاده است. پلیس اقتصادی دانا و هوشیار است، در عرصه جهانی پیروز کامزار است. پلیس اقتصادی در حال دیدبانیست، کالای ممنوعه در بازار و خانه ها نیست. گذشته از سر و جان، شبان روز در میدان. مبادا ثروت مردم بیفتد دست نااهلان، نمی آید تهی دستی سراغ زندگی اینجا، که بیت المال مردم را حفاظت می کند ناجا. همیشه آماده است، در کار او سبب شهید و آزاده است. پلیس اقتصادی دانا و هوشیار است، در عرصه جهانی پیروز کامزار است.
اینجا صدای پایتخت، شبکه رادیویی تهران. لحظاتون نیک و همچنان همراه ما باشید و با اعلام ساعت 11:06:30 همراه بشید با همکارانم در برنامه بازار تهران، برنامه‌ای که درباره اقتصاد روز صحبت میکنه و اتفاقهایی که درباره بازار این روزها افتاده، و امیدوارم که برنامه‌ای باشه که مورد توجهتون قرار بگیره. هر روز از ساعت 11 تا حدود ساعت 12 میتونید شنونده برنامه بازار تهران باشید. امیدوارم که در کنار شبکه رادیویی تهران باشید و از برنامه‌ای تقدیمتون میشه لذت ببرید. بشنوید.
بازار تهران.
به نام خدای مهربان. خانم ها آقایان سلام، به بازار تهران خوش آمدید. من ارادتمند شما محمد حسین امیدی هستم. خوشحالم که همراه با همکارانم امروز هم میتونیم میزبان شما باشیم در مجله اقتصادی رادیو تهران، بازار تهران. امروز 14 مهر 1404 تا حوالی ساعت 12 در کنارتونیم و تلاش میکنیم شما رو در جریان تازه ترین اخبار اقتصادی قرار بدیم، گفتگوهایی رو ترتیب بدیم با فعالان اقتصاد در موارد گوناگون، و البته بررسی بازارهای مالی هم موضوع دیگریه که در بازار تهران پی میگیریم. برنامه امروز رو در حالی آغاز می‌کنیم که همکنون هر اونس طلا به قیمت 3,932 دلار رسیده. یک رکورد عجیب و غریب داره برای نرخ جهانی طلا به ثبت میرسه که شاید خیلی‌ها رو شگفت زده کرده باشه در بازار طلا و جواهر. و البته در بازار داخل هم طلای 18 عیار هر گرم 10,620,000 تومان معامله میشه که نسبت به روز گذشته مقدار اندکی افزایش داشته، حدود 17,000 تومان، با توجه به اینکه بازار ارز روند نسبتاً کاهشی رو داره طی میکنه و خب اون افزایش قیمت اونس خیلی نتونسته مؤثر باشه روی نرخ بازار نسبت به چند روز گذشته. ولی خب اگر در کل بخوایم بررسی بکنیم، بازار طلای داخل هم افزایش قیمت رو تجربه کرده در ماه‌های اخیر و شاید خیلی ها هم از این جهت هم دچار ضرر شدن و البته برخی هم که سرمایه گذاری کرده بودن سود بردن. یازده و ده دقیقه است و همین دقایق ابتدایی بازار تهران. امروز همراه با آقای علی فروزانفر به مرور اخبار اقتصادی میپردازیم. قربان سلام، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای امیدی و تمام شنوندگان خوب بازار تهران. هفته خوبی رو برای همتون آرزو دارم. بنده در خدمت شما هستم.
ارادتمندم. از کجا آغاز میکنیم خبرهای اقتصادی رو؟
خب خبر اول رو به قولی به ماه اثر بورسی خوب اختصاص بدیم. میدونیم که تو یک ماه گذشته شاخص کل نزدیک به 20% تونست رشد بکنه، هرچند که در هنوز برای جبران اون افت 27%ی که از اردیبهشت تا ابتدای شهریور داشتیم هنوز راه درازی رو داریم. شاخص کل امروز تونست با رشد 46,000 واحدی یک بار دیگه خودشو به تراز 2,900,000 واحد برسونه، اما خب شدت گرفتن عرضه‌ها تو بازار باعث شد کمی دوباره عقب نشینی بکنه. از دید چارتیست ها یا همون تحلیلگران تکنیکال معتقدن که این ناحیه مقاومتی هست برای یک شاخص کل و لذا باید سهامداران و حالا خریداران جدید یه مقدار دست به عصا عمل بکنن، منتظر باشن ببینن که در واقع تثبیت میشه شاخص کل یا نه. ولی خب نکته ای که خیلی مهمه در مورد بازار، خیلی از فعالین بازار به اون اعتقاد دارن، بحث حجم مبنا و دامنه نوسان هست که هفته گذشته ما یک مسببه‌ای داشتیم تو فرابورس که قرار شد حجم مبنا یک مقدار معادلاتش تغییر بکنه. نکته ای که وجود داره این دو پارامتر خیلی باعث شده که توی اصلاح ها در واقع رسیدن به تعادل فرسایشی بشه، از اون طرف هم خب جبران ضررها با تاخیر اتفاق بیفته. حالا امیدواریم که روزای خوبی بیشه روی سهامداران باشه. خبر دوم در مورد بحث حذف 4-0 از ریال هست. این خبری بود که دیروز مجلس در واقع مصوبه اون رو اعلام کرد. در مورد پیشینه این اتفاق باید برگردیم در واقع به لایحه‌ای که دولت گذشته در واقع در سال 1398 به مجلس ارائه کرد. اون زمان قرار بود که واحد در واقع به تومان و اجزای اون به پارسه باشه، در واقع ابهامی که تقریبا این دو روز خیلی ها بر اون دوچار بودن این بحث تومان بود. نه خیر، قرار ریال باشه و به این صورت که در واقع الان همین 1,000 تومانی که ما در واقع بین مردم جاری هست قرار به ریال تبدیل بشه و 4-0، یعنی هر 1,000 تومان 1 ریال خواهد شد.
عجب.
و اجزای اون قرار هست که به قران تبدیل بشه، یعنی هر ریال 100 قران خواهد بود
و تومان دیگه در کار نیست.
بله؟
تومان دیگه در کار نخواهد
بود. نه تومان به صورت کامل قرار هست بشه. خب اینم به سابقه 100 ساله ریال برمیگرده، اینطوری نیست که مثلا ریال منحصر به این دوره باشه. از تقریبا اولین بار سال 1308 ریال وجه رایج مملکت شد و اون دو در اون دوره اجزای اون دینار بود که بعدا تغییر کرد و همون ریال به صورت رایج باقی موند. الان هم که دیگه تبدیل شده به ریال و قران. نکته ای که وجود داره، بعضی راجع به بحث تورمی و اینها مطرح میکنن، نکته ای که هست معاون بانک مرکزی دیروز اعلام کرد که صرفا میتونه یک مقدار روی انتظارات تورمی اثر داشته باشه، ولی این که روی خود موضوع تورم تأثیر جدی داشته باشه خیر، اینطوری نیست. صرفا یک در واقع مشکل حسابداری بزرگ اقتصاد ایران رو قراره حل بکنه.
اگه بخوایم از پیشینش صحبت کنیم فکر کنم به دولت آقای احمدی نژاد برمیگرده دیگه، اون سالها مطرح شد.
استارت طرح اولی سال 86 بود که موضوع مطرح شد.
بله.
ولی رسما برای اینکه در واقع اون پیشنهاد مجلس برسه در سال 98 اتفاق افتاد.
بسیار خوب.
بله.
و در ادامه؟
در ادامه خب اگر بخوایم موضوع رو جمع بندی بکنم، یک فرصت 2 ساله در واقع به بانک مرکزی داده خواهد شد که زیر ساخت ها رو آماده بکنه و نهایتا بعد از اون در یک بازه 3 ساله بتونه در واقع جایگزینی پول جدید رو انجام بده.
یعنی حداقل 5 سال زمان میبره.
بله. البته خب یه نکته خیلی مهم هم اینجا باید اشاره بکنیم، فعلا مجلس این موضوع رو تصویب کرده، در گام بعدی باید تصویب شورای نگهبان رو هم بگیره و بعد عملیات اجرایی اون در واقع استارت بخوره.
بله. و دیگه
خبر بعدی در مورد بحث کالابرگ الکترونیک هست. خب اتفاقی که افتاده تغییری که نسبت به دوره‌های قبل صورت گرفته، اضافه شدن چند قلم به سبد طرح کالابرگ هست. چند وقت پیش بوقلمون اضافه شده بود و امروز خبری اومد مبنی بر اینکه بلدرچین، ماهی و میگو هم به این سبد اضافه شد. مرجان دبیری سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیک در واقع از افزودشان این چند قلم به اقلام قبلی خبر داد و بحث در واقع پیگرین هم میتونن شنوندگان با نصب اپلیکیشن شبکه ملی اعتبار یا همون شما در واقع از اون اطلاع پیدا کنن که ببینن خب مقدار سبدشون چقدر هست. و خب میدونید مثل دوره های قبلی هم در حکی یک تا سه به ازای هر نفر 500,000 تومان شارژ میشه و خانوار هایی در حکی چهارم تا هفتم هم هر نفر 350,000 تومان.
بله.
خبر بعدی در مورد بحث خب بازار جهانی هست، نفت و طلا و امروز با رشدای بیش از 1% روبرو بودن. طلای جهانی تونست در واقع وارد کانال 3,900,000 دلاری بشه برای اولین بار تو تاریخ خودش. تونست قیمت
3,900 دلاری.
بله بله، تونست قیمت 3,944,000 دلار رو امروز ببینه.
نه 3,900 میفهمید میلیون.
من معذرت خواهم. 3,944 دلاری رو ببینه و در واقع خودش رو فاصله خودش رو با کانال 4,000 دلاری که خیلی ها اون رو سقف قیمتی این گام در واقع حرکتی بازار میدونن برسونه. تو این ناحیه در واقع خیلی پر ریسک هست، خیلی اعتقاد دارن که رشد بیشتر یک مقدار احتمالش پایین تره، خیلی بستگی به شرایط در واقع منطقه‌ای و بازارهای جهانی داره. اتفاق نادری که افتاده اینه که توی در واقع 60 سال گذشته بازدهی بیش از 45% فقط در 5 نوبت اتفاق افتاده، یکی که همین سال 2025 هست، قبل از اون برمیگرده به دهه 70. در تمام این سال ما هیچ سالی رو نداشتیم که چنین بازدهی در واقع ثبت بکنه طلای جهانی. لذا خب این میتونه هم در واقع اگر اصلاحش اتفاق بیفته میتونه رو بازار داخلی ما هم به شدت در واقع تأثیر گذار باشه.
خیلی خب، و خبر پایانی آقای فروزانفر؟
و در مورد خبر آخر، بحث عرضم به خدمت شما خبر در واقع بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی هست. رئیس اجرایات پلیس راهور فراجا اعلام کرد که تو هفته فراجا رانندگان محترم میتونن تا پایان این هفته با پرداخت جریمه هاشون از بتر بخشودگی جریمه دیرکرد برخوردار بشن.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای فروزانفر عزیز که در بخش مرور اخبار اقتصادی همراه ما بودن.
خیلی ممنون، خوشحال شدم. خدا نگهدار.
یازده و 18 دقیقه است. برای ارتباط با بازار تهران سامانه پیام کوتاه به شماره 30094 در اختیار شماست و حالا البته باید سری بزنیم به یک رویداد، نشست خبری جایزه ملی تأمین مالی فناوری و نوآوری ایران و همکار محترمم خانم محمد پناه که در این نشست حضور دارن. سلام خانم محمد پناه.
مرحبا خدمت شما آقای امیدی، سلام عرض میکنم و خدا قوت میگم. همونطور که شما فرمودید، جایزه ملی تأمین مالی فناوری و نوآوری ایران قرار هست که در 21 مهر ماه برگزار بشه و تقدیر کنند پیشگامان تأمین مالی ایران در حوزه نوآوری و دانش بنیان ها. اگر اجازه بفرمایید همراه هستم با جناب آقای دکتر بهروز که دبیر این جایزه هستن. سلام عرض میکنم و خدا قوت میگم خدمت شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، انشاءالله روز خوبی داشته باشن، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. یه توضیح میدید اصلا این جایزه چی هست و چرا برگزار میشه؟
همینطور که میدونید ما الان در کشورمون حدود 10,000 شرکت دانش بنیان و حدود 15 شرکت حالا استارتاپ و خلاق و مستقر در پارک داریم. این جایزه هدفش شناسایی و تقدیر از نهادهایی هست که در حوزه تأمین مالی و سرمایه گذاری علم و فناوری و نوآوری کشور فعالیت میکنن. اگر بخوام این نهادها رو خدمت شما و شنوندگان عزیز معرفی کنم، در حدود 10 دسته میشن که در حوزه تسهیلات، سرمایه گذاری، ضمانتنامه، ارزش گذاری فعالیت میکنن و خدمات میدن.
درود بر شما، خیلی متشکرم. خب حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از کارهایی که میتونه باعث ارتقای اقتصادی کشورمون بشه، چون هم در زمینه علمی فعالیت میکنن هم اقتصادی. به ما بگید که چقدر سرمایه گذار داشتیم برای این جایزه و برای تشویق سرمایه گذارا چه اقداماتی صورت گرفته؟
درسته، همینطور که عرض کردم ما حدود 524 تا نهاد مالی رو شناسایی کردیم.
چند درصدش دولتی بوده؟ چند درصدش غیر دولتی؟
ما در قسمت اعضامون بودن 80 درصد بخش خصوصی هستن و 20 درصد فقط بخش دولتی هستن، که یه اتفاق خیلی مبارکی هست که اتفاقا هلدینگ های بزرگ و کوچک کشور و بخش خصوصی کشور در این قسمت، یعنی تامین مالی حوزه فناوری و دانش بنیان، دارن فعالیت میکنن. اینکه خود 80 درصد عملا این بازیگران بخش خصوصی هستن یک نشون دهنده خیلی خوبی هست برای این حوزه، که میتونن استقبال میکنن که کمک کنن به شرکت‌های فناور و دانش‌بنیانی که در کشور حضور دارن. من اگر بخوام یک آماری به عنوان مثال خدمت شما بگم، این که ما شرکت‌های دانش‌بنیانمون در سال گذشته 2060 همت فروششون بوده که از این میزان 342 همت، یعنی 342 هزار میلیارد تومان فقط فروش محصولات دانش بنیان بوده، که اینها شما میدونید مطمئنا به خاطر حضور همین بازدیگران تامین مالی هست که عرض کردم در قالب های مختلف کمک میکنن به این شرکت های فناور و دانش بنیان، که منتج به اشتغال زایی 523 هزار نفر شده.
درود بر شما، که انشاءالله نتیجه اون پیشرفت تو حوزه نوآوری شکوفایی خواهد بود. شما بگید که این حالا رقم عددی که گفتید، برایند این سرمایه گذاری در حوزه نوآوری شکوفایی چه کمکی به اقتصاد کشور میکنه؟
همطور که میدونید هدف گذاری که شده برای سهم حوزه دانش بنیان کشور، خب در رو به رشد الان حدوداً کمتر از 1% هست، ولی خب این خیلی عدد کمتری بوده، ولی الحمدلله الان داره به حدود 1% نزدیک میشه، که یه جرم خیلی خوبی از اقتصاد کشور رو بگیره. و با توجه به اینکه ما روندها و ترندهای جهانی هم که میبینیم، بحث هوش مصنوعی، بحث فناوری های نوینی که تو حوزه بایوتک، نانو، امنیت غذایی روشنیم، شاهد میشیم که عملا شرکت های بزرگ ترند دنیا شرکت هایی هستن که در حوزه فناوری دارن کار میکنن، و الحمدلله این روند رو ما داریم در کشور خودمون و در شرکت های خودمون و به خصوص تو حوزه زیست بوم فناوری و نوآوری را هم میبینیم.
درود بر شما، خیلی متشکرم، سپاسگزارم. امیدوارم که با برگزاری این گونه رویدادها بتونیم شاهد پیشرفت حوزه نوآوری و فناوری باشیم، و این درصدی که شما گفتین 80 به 20، امیدوارم که کمک های دولتی هم البته بیشتر بشه، چون میتونه به طور قابل توجهی به این روند کمک کنه. خیلی متشکرم که همراه ما بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم از شما، و به امید اینکه این رویداد که در روز 21 مهر ماه برگزار خواهد شد در محل سالن قلم کتابخانه ملی با حضور معاون رئیس جمهور و وزرا و سایر مقامات دولتی خصوصی برگزار میشه، به هدف اصلیمون که فرهنگ سازی و توسعه ابزارهای مختلف تامین مالی فناوری و نوآوری کشور، که در نتیجه باعث رشد و توسعه فناوری در کل کشور بشه، کمک کنه.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای امیدی که در این گزارش همراه ما بودید، شما و شنوندگان عزیزمون.
خیلی ممنونم از شما خانم محمد پناه، خدا نگهدارتون.
سلامت باشین، خدا نگهدارتون.
ساعت شد 11:25. همچنان همراه شما هستیم با بازار تهران از رادیو تهران. میخوایم راجع به یک غذای محبوب صحبت کنیم. برای برخی از اقشار، مثلا دانشجوها، خیلی براشون کاربردیه و اصلا وقتی دیگه خیلی میخوان از خودشون خوب پذیرایی کنن، مثلا میرن سراغ ترکیب تون ماهی و تخم مرغ. از کنسرو میخوایم حرف بزنیم و صنایع کنسرو. چقدر خوب که حالا جناب آقای بختیاری، رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران، مهمان ما هستن در بازار تهران. جناب بختیاری سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
جناب آقای امیدی درود بر شما و درود بر شنوندگان ارجمند برنامه وزین شما. من استدعا میکنم فقط حالا اگر امکان پذیر هست صدای شما یه مقداری بلندتر باشه، من صدای شما رو به دشواری میشنوم.
حتما دوستان صدا رو تقویت میکنن. ممنونم که همراه ما هستید و توضیح میدید در خصوص انواع کنسرو و صنایع کنسرو در کشورمون، وضعیتی که در حال حاضر وجود داره. من یه گفتگو هم از شما مطالعه میکردم که اشاره کرده بودید با توجه به کاهش واردات ما دو بار افزایش قیمت داشتیم امسال، الان وضعیت به چه صورته؟
ببینید، خب همونطوری که شما به درستی اشاره فرمودید، صنعت کنسرو یکی از مهمترین صنایعی است که به هر حال نقش فوق‌العاده مهمی میتونه ایفا بکنه در تأمین امنیت غذایی کشور. اساسا صنایع تبدیلی در این زمینه فوق‌العاده نقش آفرین هستند. حالا صنایع کنسرو با توجه به مسائل و مشکلاتی هم که شوربختانه کشور ما با اون مواجه هست و به هر حال این سایه شوم جنگ کماکان به نظر میرسه سنگینی میکنه بر سر کشور عزیزمون، باید به طور ویژه مورد توجه قرار بگیره. خب طبیعتا ما شدیداً سال جاری با کمبود مواد اولیه مواجه هستیم و همینطور ملزومات مورد نیاز این صنعت. به طور مشخص در خصوص صنعت کنسرو ماهی عرض بکنم خدمت شما، ما به دلیل اینکه ثبت سفارشات واردات تون ماهیان خیلی دیر هنگام به انجام رسید و طبیعتاً در یک بازه زمانی اگر به هنگام ما بتونیم خرید بکنیم امکان واردات وجود داره و اگر زمان رو از دست بدیم دیگه به راحتی امکان تأمین ماهی تون وجود نداره. جناب آقای امیدی مستظر هستید، الان ذخایر تون ماهیان در دنیا رو به کاهش چشمگیره و مبارزاتی در سطح تجارت بین الملل الان در حال انجام هست برای تأمین ماهی تون در جهت تأمین امنیت غذایی کشورها. بله. اما خب شوربختانه در این زمینه یه مقداری مساعدت لازم، همکاری لازم با صنعت انجام نشد و شدیداً صنعت ما ضربه دید، صنعت کنسرو ماهی. من مشخصا بخوام یک آمار به شما بدم، عمق فاجعه رو این آمار نشون میده. ما در پنج ماه نخست سال 1403 21,000 تن ماهی تن واردات داشتیم، ولی در پنج ماه نخست امسال یعنی سال 1404 این میزان به 7,000 تن کاهش پیدا کرده، یعنی یک کاهش بیش از 65%.
بله.
طبیعتاً وقتی واردات کم بشه این اثر خودش رو روی میزان و قیمت ماهی تن صید داخل میذاره و این باعث شده که قیمت ماهی تن صید داخل فوق العاده افزایش پیدا کرده و همین موجبات افزایش قیمت مصرف کننده رو باعث شده.
یعنی اگر بنا باشه که قیمت کنترل بشه، تنها راه چاره اینه که واردات صورت بگیره، واردات ماهی تون. درسته؟
درود بر شما. ما تجربیات درخشانی داریم. ما کنسرو ماهیمون 16 ماه تونستیم قیمتش رو ثابت نگه داریم در سال گذشته و سال پیش از اون، به دلیل اینکه واردات تون ماهیان به مقدار مورد نیاز انجام شد. اما حالا به دلایل مختلف، حتی جهت استحضارتون من عرض کنم، این مقدار 7000 تنی هم که وارد شده هنوز ارزش رو تخصیص ندادن و به هر حال واقعا ما تولید کنندگان اون که خودشون وارد کننده ماهی تون هم هستند شدیداً در این خصوص آسیب دیدن، متضرر شدن و هنوز هم که هنوزه پس از گذشت بیش از 6 ماه ثبت سفارش انجام شده اما تخصیص ارز
صورت نپذیرفته و بعد از اون حالا باید